بشویه باز زین جفا رخ بخون بشویه
که دل از عشق پرآتش باشد، هر قصه که گوید همه دلکش باشد. تو قصه عاشقان همی کم شنوی، بشنو بشنو که قصه شان خوش باشد. گزیده مرصاد العباد، تألیف نجم الدین رازی. به انتخاب دکتر محمد امین ریاحی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بدان که مجموعی می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی که هم آلت محبت و بندگی به کمال دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد، تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد و این جز ولایت دورنگ انسان نبود. ملائکه به نور و صفای روحانی بدیدند، اما قوت صفات جسمانی نداشتند، بر نتوانستند گرفت. حیوانات قوت و استعداد صفات جسمانی داشتند، اما نور و صفای روحانی نداشتند، شرف بار امانت ندیدند، قبول نکردند. چون انسان مجموعه دو عالم روحانی و جسمانی بود، او را به کرامت حمل امانت مکرم گردانیدند. جملگی ملأ اعلا کروبی روحانی دم محبت نیارستند زد، زیرا که بار محبت نتوانستند کشید. چه محبت و مهنت از یک خانه اند و محبت و شادی از هم بیگانه. شیخ عبدالله انصاری می گوید: محبت در بکوفت، مهنت جواب داد، ای من غلام آن که از آن خود فرا آب داد. بیچاره آدمی زاد که از ظلومی و جهولی، باری که اهل دو جهان از او بگریختند، او در آن آویخت و مهنت جاودانی اختیار کرد و شادی هر دو جهانی در باخت. فصل دوم، در شرح ملکوتیات. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. بدان که ظاهر جهان را ملک خوانند، باطن جهان را ملکوت، و به حقیقت ملکوت هر چیز جان آن چیز باشد که آن چیز بدان قایم باشد. جمله آفرینش بر دو نوع منقسم است، ملک و ملکوت، و آن را خلق و امر هم گویند. عالم امر عبارت از ضد اجسام است که قابل مساحت و قسمت و تجزی نیست. دیگر آنکه به اشارت کن بی توقف در وجود آمده است. و عالم خلق عبارت از اجسام است لطیف و کثیف که قابل مساحت و تجزی است، اگرچه هم به اشارت کن پدید آمده است، ولیکن به وسایط و امتداد ایام. ولیکن روح انسانی به شرف اختصاص اضافت من روحی مخصوص است، و از اینجا یافت کرامت و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر. معنی ظاهر آیت شنوده باشی، ولیکن معنی باطنش بشنو. می فرماید که آدمیزاد را ما برگرفتیم، او محمول عنایت ماست در بر و بحر، و بر و بحر آدمی را بر نتواند گرفت، زیرا که او بار امانت ما دارد، آن بار که بحر و بر نمی تافت و بر نمی گرفت. چون آدمی آن بار برگرفت، بر و بحر او را با آن بار چگونه برتوانند گرفت؟ چون او با همه عجز و ضعف بار ما کشد، ما با همه قوت و قدرت و کرم اولاتر که بار او کشیم، زیرا که ما عاشق و معشوقیم. آنچه ما را با آدمی و آدمی را با ماست، نه ما را با دیگری و نه دیگری را با ما افتاده است. گر دل به هوای لولی برجوشد، صد ترک بر او عرضه کنی ننیوشد. میان عاشق و معشوق کس در نگنجد، بار ناز معشوقی معشوق عاشق تواند کشید و بار ناز عاشقی عاشق هم معشوق تواند کشید. چنان که معشوق ناگذران عاشق است، عاشق هم ناگذران معشوق است. خواست معشوق عاشق را پیش از خواست عاشق بود معشوق را، بلکه ناز و کرشمه معشوقانه عاشق را می رسد، زیرا که عاشق پیش از وجود خیش معشوق را مرید نبود، اما معشوق پیش از وجود عاشق مرید عاشق بود. چنان که خرقانی گوید او را خواست که ما را خواست. شمع ازلی دل منت پروانه، جان همه عالمی مرا جانانه. از شور سر زلف چو زنجیر تو خواست دیوانگی دل من دیوانه. اگرچه به حقیقت میان عاشق و معشوق بیگانگی و دوگانگی نیست، بیگانگی نیست، تو مایی ما تو، سر جامه تویی و بن جامه ما، بل که جامه عشق را تار یحبهم آمد و پود یحبونه. سررشته این حدیث از اشارت فأحببت ان اعرف برخاست، ولیکن سامان سخن گفتن با لبها نیست. ما به مقام خاکی راضی بودیم و اول استغفار می خواستیم. گلیم گوشه ادبار بعد در دوش سلامت کشیده و در کنج فراغت پای همت در دامان تسلیم آورده و دانسته که قربت ملوک را اگرچه فواید بسیار است، اما آفات بیشمار است، و از آن ترسیده که نباید سرمایه از دست برود و سود به دست نیاید و عاقبت مرتبه خاکی در آب طلب باید کرد. ما را به عنایت بی علت از کنج ادبار خمول بیرون آورد بی اختیار ما و خلعت اضافت من روحی بر سر وجود ما انداخت و تاج یحبهم بر فرق ما نهاد و جملگی ملأ اعلا را پیش تخت ما سجود فرمود. اگر آنچه تمامی اسباب معشوقی ماست برشمریم، کتاب آن شنودن دارد و کونین و خافقین چه گنج بارگاه ناز ما دارد. چندان ناز از عشق تو بر سر من، کندر غلطم که عاشقی تو بر من. یا خیمه زند وصال تو بر سر من، یا در سر این غلط رود این سر من.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو میزند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر. خب در گفتگوی نسبتاً مفصلی که با دکتر قائم پناه داشتیم، اشاره‌ای داشتن ایشون به این که خب همه ما شنیدیم که عرفان، یعنی پای عرفان رو به شعر فارسی سنایی گشود و همه سنایی رو متفق القولند که اولین شاعر عرفان سرای شعر فارسی است. اما در صحبت‌های آقای قائم پناه بود که تأملاتی که رنگ و بوی معرفت داره حتی در برخی ابیات حافظ قبل از در واقع سنایی، در ابیات فردوسی و خیام هم رگه‌هایی از این معرفت رو به شکل پنهان میشه دید، اما در شعر سنایی هست که متبلور هست و برای اولین بار به جلوه میرسه. ما بین در واقع فردوسی و سنایی شاعر دیگری ما داریم که در واقع یه شاعر متفکر و صاحب عقیده و شعرش سرشار از بیان در واقع عقاید دینی هست، شاعری است به نام ناصر خسرو قبادیانی. ناصر خسرو هم میدونید که زندگیش دو در واقع نیمه هست. ناصر خسرو شاعری بود که در دربار اشتغال داشت و در واقع دیوان محاسبات دربار در دست او بود، تا اینکه اونطور که نقل قول هست با دیدن یک خواب که در اون خواب میبینه که صدایی او رو به سمت کعبه دعوت میکنه و کعبه رو به او نشان میده، دچار تحولی میشه و پس از دیدن این ندای غیبی و خواب با دربار تسویه حساب میکنه و اون شغل و دفتر و دستک دیوان و محاسبات رو تحویل درباریان میده و پای در مسیر در واقع سفر حج میگذارد و سالها با سفر از کشورهای مختلف و رفتن به حج و مسیر برگشت و مصر و در واقع اتفاقات فراوانی که در زندگی او میفته، تبدیل به یکی از در واقع تئوریسین ها و مبلغین عقاید در واقع اسماعیلیه قرار میگیره و جزء فاطمیون میشه، فاطمی ها میشه. و در اون دوران از زمین بود که همین زندگی در واقع دو بخشی که ناصر خسرو داشته به نحوی سنایی هم اینچنین زندگی داشته. سنایی هم مثل ناصر خسرو اشتغال داشته در دربار و خب مدح پادشاهان رو میگفته و درگیر زندگی مادی خودش بوده، اما دچار تحول میشه. البته خب برای تحول روحی او یه در واقع حکایتی هم هست که ناشی از برخورد او بوده با رندی لایخار، که حالا در صحت و سقم این داستان چندان در واقع حکم متقنی نیست، اما این موجب میشه که در واقع سنایی هم چون ناصر خسرو پای از دربار و شهر خودش بیرون بگذارد و دل به جاده بزند و سفرهای فراوانی رو به شهرهایی چون بلخ و نیشابور و سرخس آغاز کنه و در این سفرهاست که با دانشمندان و عرفای در واقع بسیاری آشنا می شود و نهایتاً این برخوردها و سیر و سفرها و مصاحبتها موجب می شود که ما از سنایی مداح و درباری سنایی حکیم و عارف ببینیم که ساخته شده. بیشترین ارزش سنایی که به حکیم غزنه معروف هست به خاطر معنویت و محتوای شعر او هست و این معنویت در آثار سنایی به مراتب شاعرانه تر از در واقع بیان ناصر خسرو هست و شاعرانگی بیشتری داره. و سنایی نخستین شاعر بزرگی است که به مفاهیم عرفانی در شعر فارسی پرداخته. غزلهای قلندرانه او اولین شعرهای عرفانی ما هستند و همین شیوه غزل سرایی هست که در توسط عطار پی گرفته میشه و بعدها در دیوان شمس نوع تکامل یافته تر اون رو شاهدیم. مثنوی سرایی های سنایی هم که در کتاب حدیقت الحقیقه او با آنها مواجهیم، سرفصل همونطور که غزلهای او سرمشق در واقع عطار و بعد مولوی قرار میگیره، مثنوی حدیقت الحقیقه سنایی هم سرمشق عطار قرار میگیره در سرودن منطق الطیر و سپس مولانا در سرودن مثنوی معنوی. عرفان عرض کردیم که به شکل بارز و تبلور یافته در شعر سنایی خودش رو نشان میده و سپس عطار و مولانا این مسیر رو ادامه میدن و فراز دیگری که در شعر عرفانی در ادامه این سیر میشه به اون اشاره کرد، ظهور و بروز حافظ هست که به شکلی متفاوت در واقع عرفان رو نسبت به پیشینیان خودش در شعر